رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه راجع به مشروعیت عبادات سبی باقی مونده اینه که تو نوشتیم یادم رفت صحبت بکنم. ما گفتیم که روایات خاصه‌ای داریم راجع به عبادات سبی، هم در نماز، هم در صوم، هم در حج. اینم اضافهش بکنید که و یه اطلاقاتی ما داریم که لسانش لسان الزام نیست. از صوم جنت من النار، لسانش لسان ترغیبه، لسانش لسان استحباب، مطلوبیت نازله. فرض به فرما صدقه مستحبتون امثال ذالک. اونها بنابراین که بگیم حدیث رفع قلم مستحبات رو برنمی داره، اونها هم خوبه دیگه. اطلاقاتی داریم که شامل سبیان میشه، لزومی نیستم تا بگیم رفع قلم اونها رو برمی داره. اینم زیمش بکنیم که در نوشتم تذکر دادیم بعضی از خطابات که لسانشون ندبه، لسانشون مجرد ترغیبه، به ضمن این که رفع القلم مثلا الزامیات را محل کلام ها الزامیات را برمی داره. اگر اینجور گفتیم دیگه اشکال آقای خویی هم نیست، جا لازم نمیاد که رفع القلم را برداشته. اون اطلاقات شامل سبیانم میشه. اینه که ما راه مشروعیت، تمام تلاش ما اینه راه مشروعیت عبادات سبی منحصر نیست به مرو سبیانکم که ایشون فرموده، نه یک راه سومی هم هست. حالا راه دوم را قبول نکرد اطلاقات، و یک راه سومی خطابات خاصه. ممکنم از خطابات خاصه هم اجار نگیره، مرو هم همجار نمیگیره، از اون جهت مشترکن. همانطور که ایشون با عدم قول به فصل درست میکنه، چون مرو همجا که نداریم که، اونجا ما در خطابات خاصه ما فوقش اینه که با قول به عدم فصل درست، از این جهت هم با هم مساوی هست، امتیازی نداره راه ایشون مرو. مضافم بین که خود مرو هم گیر داشت، معلوم نیست این مرو ظهور داشته باشم. مضافاً به این راه سوم که ادله خاصه‌ای که راجع به عبادات سبی وارد شده همونها حسبنا کفایت میکند. حالا اونا اطلاق داره، مثلا 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله اینا رو میگیره، ما در اون اطلاقش، ما بل اطلاق دیگه غیر از اون روایات 6 سنین اکثریت اونها بل اطلاق، اطلاق شامل اینا میشه. چون گفتیم عرفیت نداره، بچه 6 ساله رو بگن نماز بخون عرفیت نداره، این عرفیت نداشتن مانع از اطلاق اون ادله میشه. اینه که میگیم ادله اطلاق، ادله سبیان را میگیره، ولی نه سبیانی که حالشون نیست، نه سبیانی که مواظبتی بر عمل ندارن، وسط نماز ول میکنن، بله وسط نماز استدبار میکنن، بچه این دیگه حالیشون نیست که امر خدا رو باید امتثال کرد، اینا رو درست نمیفهمن. ما گفتیم اطلاقات منصرف از این هاست، اون روایات 6 سنم که آمده اونا رو حمل بر تمرین کردیم. ما اینجور، ما حرفمون اینه عبادات سبی مشروع هم مثلا از 10 سال به بالا به برکت اون روایات 8 سنین. درست اطلاقاتی داریم که سبیان را میگیره، ولی به این نکته ارتکازی میگیم اون اطلاق شامل این گونه سبیان نمیشه، و اگر روایتی در 6 سال آمد، در 7 سال آمد، اونا را مروی دیگه، اونا را حمل بر تمرین میکنیم. ما دون العشره حمل بر تمرین، از عشره به بالاتر به برکت روایت عشره میگیم که مشروعیت داره. بعضی ها مراهق گفتن، شاید اونا مراهق مقصودشون همینه، نه که یعنی 14 ساله نزدیک، شاید اونا مقصودشون همینه، ولا مراهق در بعض روایات هم 12 سال آمدن. اونا حمله بر مراتب میشه دیگه، از 10 ما شروع میکنیم بگیم اعمالشون عباداتشون مشروعه الا زمان بلوغ. خب بگذاریم، کلمه ای که باقی مونده بود، بحث ما در امر بعد الامر بود. امر بعد الامر عرض کردیم، امر بعد امتثال الامر درش بحثی نیست، تنقیح محل نزاع. امر بعد امتثال امر بحثی نیست، وقتی امر رو امتثال کرده دوباره امر میکنه، گفته تصدق، او رفت صدقه داد، بعد دوباره باز مولا میگه تصدق، لا ریبه که ظهور در تأسیس داره، بحث نداریم. بله این استثناء زدیم. بله اگر مطلوب مولا صرف الوجوده، یک مطلوب بیشتر نداره، اونم صرف الوجود طبیعی اون شفعل، و ما اون طبیعی را در ضمن مصداقی امتثال کردیم، باز دوباره امر کرد، گفتیم اینجا ظاهر امر تأسیس است و ظاهرش اینه که میخواد بگه اون عملی را که انجام دادی باطل است. حالا کلمه تأسیس اشتباه بود، ظاهر این امر اینه که اون عملی را که انجام دادی مصداق واجب نیست، چون اگر مصداق واجب بود دوباره معنا نداشت امر بکنه. امرن لزومی یا ایره قید میکنیم امروز، این امر دوم اگر امر لزومی باشه دلیل بر بطلان عمل سابقه، اما امر استحبابی نه، عیبی نداره. در اون روایت هم که رفعا پیدا کردن همین جوره، روز جمعه نماز را خونده است، قبل از غسل جمعه نماز و رأس را خونده، منسوسه، بعد غسل جمعه کرد، باز روایت داریم که اعد اون صلات را، این اعد اون صلات را استحبابی افضل اعاده، این دلالت بر بطلان نمی کنه. نه دو تا قید داره، وحدت مطلوب است، یک مطلوب بیشتر نداریم، و امر دومم الزامیه. اگر یک مطلوب بیشتر نبود، امر دومم الزامی بود بعد الامتثال، این کاشف از اینه، دال بر اینه که اون عمل سابق باطله. مثالش هم در فقه زدیم دیروز، کسی عمره تمتع را در ذی‌القعده انجام داد و بقی به مکه تا ذی‌الحجه شد، ذی‌الحجه خارج شد از مکه، آمد مثلا رفت جده، رفت مدینه، خارج شد. روایت داریم که دخل مکه متعتن، از سر نو باید محرم بشود و مکه را که داخل میشه باید با متعه. خب یه صرف الوجود بیشتر بر ما واجب نیست، حج تمتع یک قسمتش هم آوردیم، عمره تمتع، باز دوباره میگه از سر نو عمره تمتع را بیار. دخل به متعتن یعنی دوباره محرم بشود، عمره تمتع بیارد. گفتن این امر به تمتع بعد از امتثال امر اول کاشف از اینه که اون عملی را که آورده است باطله. لذا بعضی فقها فتوا دادن، من تمتع فی ذی‌القعده و بقی فی مکه الی ذی‌الحجه ثم خرج از مکه فی ذی‌الحجه، گفتن ان العمره الاولى لاغیتون، باطلتون، از سر رو باید شروع بکنه عمره تمتع را. امر در جایی که مطلوب صرف الوجود است، امر الزامی ثانی کاشف از بطلان عمل سابق است. اینا هم فتوا دادن، بعضی فقهای جور فتوا دادن. لکن الان از باب تذکره و الا مناقشه در مثال مجال نداره. لیکن این مثال را نمیتونیم قبول بکنیم. درسته که صرف الوجود مطلوبه، یک حج بیشتر از این آقا نمیخوان، مستطیع شده یه حج بیشتر نداره، یه عمره تمتع بیشتر نداره، درسته. و اینم درسته که نص میگوید بعد از امتثال عمره تمتع و خروج از مکه دوباره مسعى را بیارین، ما قبول داریم ظاهرش وجوب تکرار عمره تمتع. اما این که گفتن این کاشف از بطلان اون عمره سابقه، نه ما اونجا قبول نکردیم، گفتیم نه ممکنم هست بگیم اون عمره سابق به صحت خودش باقیه. این که روایت میگه که داخل شود مکه را به عمرتین فی شهر الاخر، یه از باب اینه که لکل شهر عمرتون، یه داستانی داره. همونطور که در هر سال یک حج است، در هر ماه هم یک عمره است. شاید این که فرموده عمره تمتع را دوباره تکرارش بکند به خاطر این که میخواد داخل مکه بشود. هر کس داخل مکه شد در ماه، در ماهی که در اون ماه محرم نشده، هر کس داخل مکه شد در ماهی که در اون ماه محرم نشده، جز اونایی که مثلا یتکرر، یه استثنایی داره، کسانی که داخل مکه میشوند در ماهی که عمره را نمیارن، باید یه عمره برای اون ماه بیارن. شاید این که فرموده فإن خرج عن مکه ثم دخل فی الشهر الآخر دخل به عمرتین، به خاطر اینه که ماه اقتضا داره که با عمره وارد بشود، نه او باطل شده. لذا بعضی ها میگن اون عمره سابق تنقلب و به عمره مفرده، اون عمره صحیحه. مثلا بعضی ها احتیاط کردن که برای اون عمره سابقم یه طواف و نسام بیاره، او تنقلب و بعد از این که دخل به عمره جدید، عمره جدید میشه عمره تمتع. جمیل سوال کرد از حضرت ایل عمرته این عمرته، عمره تمتعش، فرمود اون ثانیه المتصله، اون متصله، اون عمرش حساب می شود. اما عمره سابق باطل می شود؟ نه، ما دلیل بر بطلان نداریم. لذا بعضی ها که فتوا دادن گفتن دخل به متعتن صحیحه، عمره تمتعش هم این دومی می شود، اما او اولی باطل میشه. نه، اونم به جای خود میشه، اون میشه عمره اون شهر، اون میشه عمره اون شهر صحیحه، اینم میشه عمره این شهر. از باب لکل شهر عمرتون. حالا مهم نیست، یه مثالیه که بحث فقهی داره، بگذاریم. خب الامر بعد امتثال الامر الاول محل کلام نیست، محل کلام الامر و بعد الامر و قبل امتثال امر اول. امری بوده بعد امر دیگری آمده قبل از امتثال امر اول، آیا این امر دوم تأسیس است؟ دو بار ما باید عمل را بیاریم، دو تا امر داریم، یا تأکید است؟ در تحریر محل نزاع مرحوم آخوند و دیگران فرمودن که محل نزاع اونجاییست که این دوتا امر یا هیچ کدوم سبب ندارن، شرطی ندارن. گفته تصدق، باز دوباره هنوز امتثال نکردیم، میگه تصدق. یا اگر سبب داره، سبباشون یکیه، گفته این ظاهرته اعتق رقبتن، دوباره هنوز اعتاق نکرده، گفته این ظاهرته اعتق رقبتن. و اما اگر هر کدوم یک سببی داره، یکی میگه این ظاهرته اعتق رقبتن، یکی میگه این افترت عتق رقبته، یا نه یکی مطلقه گفته عتق رقبته، یکی گفته انظاهرت عتق رقبته. هر دو سبب مختلف دارن، یا یکی سبب دارن یکی ندارن. جامعشون اینه که دوتا امرها یه جور نیستن، یکیش مطلقه یکیش مقید، یکی یک سبب داره یکی یک سبب داره. اونجایی که دوتا امرها یک جور نیستن اونم از محل بحث خارجه، اون مربوط میشه به بحث مفاهیم. اون در بحث مفاهیم باید بحث بکنیم، یکم در بحث مطلق و مقید باید بحث بکنیم که اگر وحدت مطلوبه تعدد مطلوبه او از محل بحث خارجه. محل بحث ما الامر بعد الامر که امتثال نشده و هر دو امر سیانن، یا هر دو سبب ندارن مطلقن، یا اگر سبب دارن هر دو سببشون یکیه. اینجا جای توهم تأکیده. آیا امر دوم تأکید است یا تأسیس؟ مرحوم آخون فرموده که امر دوم ظاهرش تأکید امر اوله. فرموده که ما یک هیئت داریم در اینجا، هیئت امر، و یک ماده داریم، ماده امر. فرموده که ظهور هیئت در تأسیس، ظاهر امر به شی اینه که به داعی بعث، نه به داعی تأکید. این درست میگه، ظاهر هیئت تأسیس، یعنی ظاهر هیئت طلب به داعی بعث. این مرحوم آخون سابقام گفته، گفته ظاهر هیئت امر اینه که، حالا وضعی یا انصرافی کلامون، ولی ظاهر اینه که به داعی بعث، داعی تأکید، داعی تعجیز، داعی تعدید، داعی ارشاد، اینا همه خلاف ظاهره. ظاهر از اینکه میگه تصدق اینه که به داعی بعث نحو العمله. تأکید خلاف ظاهره. ظاهر هیئت تأسیس لا تأکید. از طرف دیگر ظاهر ماده تأکیده، برعکس، چون ماده ما صرف الوجوده، طبیعیه، طبیعی دوتا حکم را بر نمیتابه، یه طبیعی یک امتثال بیشتر نداره، قابلیت برای یک امتثال بیشتر نداره. دوتا امر داریم، ظاهر هیئت تأسیس، ظاهر ماده تأکید. یه تصدق طبیعی، تصدق نمیشه دو تا بعث داشته باشه، که دو تا انبعاث چون ممکن نیست، دو تا بعث هم ممکن نیست. کأنه، حالا نه راخون نفرموده، ولی مثلا برای تقریب کلام، کأنه یک تعارضی بین هیئتین که میگه تأسیس، و بین مادتین که میشه تأکید. مرحوم آخون فرموده که ظهور ماده در تأکید مقدم است بر ظهور هیئت در تأسیس. چرا؟ ظهور ماده در تأکید مقدم است بر ظهور هیئت در تأسیس. مرحوم آخون فرموده اصلا اون ظهور هیئت در تأسیس از اول زیغه. فرمده ما قبول نداریم هر هیئتی ظهور در تأسیس داره، نه، هیئتی که مسبوق به هیئت دیگه نباشه، هیئتی که اوله، هیئت دیگه‌ای قبلا نیامده، او ظهور در تأسیس داره. اصلا هیئت امر تصدق و هیئتش که بعد از یک تصدقه اصلا ظهور در تأسیس نداره تا معارضه کند ظهور ماده را در تأکید. ماده ظهور در تأکید داره، اصلا ظهور ماده در تأکید وقتیه که مسبوق باشه، یک ماده قبلا یه امری داشته باشه، عکس هیئت. هیئت وقتی ظهور در تأسیس داره که قبلا یه هیئتی نیامده باشه. از اول ظهور هیئت در تأسیس یه ظهور مقامیه، حالیه. این که همین جورم هست، امر ظاهر در تأسیس، امر که وزن نشده برای تأسیس، که تأسیس و تأکید که جز موضوع نیستن، این ظاهر حاله، ظاهر حال در جایی که قبلا یه امری نکرده، ظاهر حالش اینه که میخواد الان با همی بحث بکنه، با همی بحث بکند، یعنی احداث بکنه بحث را. ظاهر حال آهر آمری اینه که میخواد با امرش احداث بکند داعی را، این ظاهر حاله. این در جایی که قبلا هیئت از صادر نشده باشد، اما اگر هیئت قبلا صادر شده احداث داعی کرده، نه، این دیگه ظاهر حالش ظهور در احداث نداره. اگر نگیم ظاهر حالش اینه که میخواد تأکید بکنه، اگر اینو نگیم ظهور در تأسیس نداره، به خلاف ماده. ماده اصلا قابلیت دوتا حکم رو نداره، یک ماده قابلیت دوتا انبعاث رو نداره، مگر غیب بیاره، بگه دوباره، بگه تصدق مرتن اخرى، طبیعی قابلیت دوتا انبعاث را نداره. ظهور ماده در تأکید مقدم است بر ظهور هیئت در تأسیس، اما حاصل الکلام، ظهور ماده در تأکید مقدم است بر ظهور هیئت در تأسیس، اما از اون جهت که اصلا هیئتی که مسبوق به هیئت دیگه یه ظهور در تأسیس ندارد، یا اگرم ظهور داشته باشد، این ظهور ماده که میگه قابلیت من ندارم، این اقوای از ظهور هیئت اینه که مرحوم آخون فرموده الامر بعد الامر ظاهرون فت تأکید. همین جورم هست، حالا اینا فنیشه. یه بابایی اگر به بچهش میگه برو نون بخر، دوباره یک ساعت دیگه باز میگه برو نون بخر، این تأکید همونه دیگه، واضحه. اینا تحلیلای فنی شه، وگرنه امر ثانی ظاهر در تأکید است، در این تو ذهن ما اینه که شبهی نداره، فرقی هم نمی کنه که این امر دوم را که آورده با واو عاطفه بیاره یا بدون واو بیاره. بگه نون بخر، تو همونجا باز نون بهت میگن، نون بخر اینجور بگه، یا بگه نون بخر و نون بخر، واو هم بیاره، به ذهن میزنه که تأسیسیش نمی کنه. نمیدونم چجور شده مرحوم حاسد محمد باقر میگه نه، اگر واو عاطفه بیاره، یعنی گفته و نون بخر، یعنی یه مرتبه دیگه نون بخر، چون واو عاطفه دلالت داره بر مقایرت معطوف و معطوف علیه، مقایرت اقتضای دعیت میکنه دیگه. ایشون گفته اگر با امر دوم را با واو بیاره، نه اون ظهور در تأکید نداره. اون مثلا یعنی مرتن اخرى تا مقایرت پیدا بشه بین معطوفون علیه. واو نیاره مقایرت نیست، تأکیده. اما واو که آورد ظاهر واو مقایرته. مقایرت چند وقتیه که پس اون یه امر باشه یه امر آخری باشه. اگر گفت نان بخر و نان بخر، یعنی و نان بخر یه بار دیگر غیر از اون بار. ایشون جور ادعا کرده به مقتضای این که واو عاطفه اختزا میکنه مقایرت را. لیکن تو ذهن ما اینه که نه، ای واو بی کوچولویی نمیتونه این معنای بزرگ را برسانه. نه، ما میگیم واو برای مقایرت. راست میگه، مقایرت همین مقدار کافیه که اولیش تأسیس باشه دومیش تأکید باشه. اینه مقایرت دیگه، لازم نیست مقایرت دیگه باشه که یک بار دیگر. خب مهم نیست. حاصل الکلام الامر بعد الامر، در اینا نکاتش حفظ بکنید، در جایی که سیانن من حیث و سبب، سیانن و قبل الامتثال، الامر بعد الامر ظاهر فی التأکید. اگر مرادش تأسیس باشه باید قیدی بیارد، مثلا بگه که مرتن اخرى، یه قیدی بیاره. اگر دو بار میخوای بچه نون بخره، اگر دو بار میخواد صدقه بده، نمیتونه بگه تصدق تصدق، فایده نداره، دوبار نمیفهمه. این باید بگه تصدق و تصدق مرتن اخرى، یه دفعتن اخرى، مثلا به تصدق آخر، باید یه قیدی بیاره. اگر قید نیاره مردم از امر بعد الامر تعدد را نمیفهمن. تعدد نیاز به معونه زایده داره. اگرم شک کردی در یه حرفا، باز شک در تکلیف زایده، مقتضای اصل عملی براءت از تکلیف زایده. اینه که هم مقتضای ظهور التأکد و هم مقتضای اصل عملی التأکد. خب این که تمام شد، یه در اون نوشته نوشتیم که یه اوامری که به نماز، به روزه، به زکات در قرآن آمده اینا چجوریه؟ اینا تأکیدن؟ تأسیسن؟ اینا چجوریه؟ تمام شد دیگه حرف آخون؟
نه، بیانش درست بود ولی خود نحوه
تأکیدش دیگه گفتیم اونجا، شاید مراد شمینه هست، خیلی مهم نیست. خب بله، این اوامر و اوامر و نواهی که در قرآن آمده، این را بحث سقرویه دیگه، اوامر و نواهی که در قرآن آمده اینا از قسم امر بعد الامرن، قبل الامتثال، اینا تأکیدن یا اینا تأسیسن؟ اقیم الصلاة، آتوا الزکات، آیات جهاد، آیات حج، تکرار شده در قرآن کریم. اینا چجورن؟ اینا تأکیدن؟ یک امر اول آمده به نماز تأسیسی، بقیه همه تأکید، یا نه اینا سقرای بحث ما نیستن؟ به ذهن ما اینه که اینا سقرای بحث ما نیستن، اینا امر بعد الامر قبل الامتثال نیستن. این آیات شریفه که نازل شده، آیه‌ای که نازل شده درش اقیم الصلاة بوده، بر اون افراد که خونده شده اقیم الصلاة تأسیسی بوده بر اونها. آیه دیگه نازل شده باز اقیم الصلاة، بر همونا که خونده نمی شد، بر همونها در همون روز باز نماز دیگری بود، افراد دیگری بودن، یک کسان دیگه ای بودن، جدید الاسلام بودن یا در جلسه نبودن، اون وقت در جلسه بودن. به ذهن میزنه که وقتی که این آیات نازل شده، ولو اقیم الصلاه چند جا نازل شده، ولی هر وقت در اون زمان نزولش تأسیس بوده، اون وقت که نازل شد بر مردم خونده شد، خداوند به اونا خطاب کرد، تأسیسی بود. بعیده که مثلا چند بار آیه برای عده‌ای نازل شده باشه اقیم الصلاه، نه، مواقع مختلفه آیات بر افراد مختلفه ازمنه مختلفه، چه بسا اون اقیم الصلاتی که اونجا گفته می شده یه عده بوده، حالا یه عده دیگه. ما احساس ما از این آیات شریفه که این اقیم الصلات را تکرار کرده، این یک چی نیست که، یه سخنرانی نیست که مردمش های بگه اقیم الصلات، اینا پراکنده بوده دیگه، بعدها اینا همه رو جمع کردن. آیات شریفه هر کدام آیات شریفه همیشه در موارد مختلفه آیات شریفه نازل می شده، بر اونها هم که خونده می شده لا اقلش، حالا ممکنه در حق بعضی از اونها تأکید بوده ولی کلش تأکید باشه، بله، ایره ما نتونستیم کشف بکنیم که اینها امر به همون آدم هاست، در همون جلسه بر همون آدم ها امر کردن، نه، ایره نتونستیم احراز کنیم. طبیعیش اینه که موارد مختلفی، منازل مختلفی این آیات نازل می شده و در بعضی از اینها اون امر به صلات تکرار می شده که لااقلش نسبت به بعضی ها. حالا اگرم یه جای احراز شد که نه، عیبی نداره، یه جای مگر احراز کردید که نه، در یه مجلس پیغمبر اکرم بر اون مردم خون اقیم و صلات را دوبار تکرار کرد، بر اون مردم دوبار به اون مردم آت و زکا، بله، صغرای بحث میشه، ولی حین نزول اینا تأکید بودن، ما اینه گیر داریم، حین نزول اینا تأکید بودن، این معلومه. خب مهم نیست دیگه، حالا گفتیم اقیم و صلات ها یا آیه قرآن اینا تأکیدن یا تأسیسن، میگیم نا علی الظاهر تأسیس هستن، که مهم هم نیست دیگه، حالا تأکید یا تأسیس، معلومه که ما از ما یک بار نماز رو بیشتر نمیخوان که. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در بحث اوامر، ثم یقع الکلام در بحث نواهی. مرحوم آخون فر گذشت، هیچ کسی چه نمیگه.